ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شماره جانباختگان کرونا در هند از 100 هزار نفر فراتر رفت. در بلاروس بیش از 300 معترض دیگر طی یک روز بازداشت شدند. و در حمله به کاروانی در ولایت لغمان افغانستان دست کم 8 نفر کشته شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. بنابر گزارش‌ها شمار جانباختگان ویروس کرونا در هند روز دوشنبه از 100 هزار نفر گذشت و با این حساب این کشور پس از آمریکا و برزیل اکنون بیشترین قربانیان کرونا را دارد. تا امروز در هند بیش از 6 میلیون و 600 هزار مورد ابتلا به کرونا ثبت شده که این کشور را از نظر این تعداد پس از آمریکا قرار می‌دهد. مایکا رایان، مدیر برنامه اضطرار سلامت در سازمان جهانی بهداشت، روز دوشنبه در مورد آخرین برآوردهای مربوط به همه‌گیری کرونا این چنین گفت:
بالاترین برآورد ما این است که 10% جمعیت جهان به این ویروس مبتلا شدند. البته این درصد در هر کشوری متفاوت است. این برآورد در مناطق شهری و روستایی و همینطور در بین گروه‌های مختلف جمعیتی تفاوت دارد. اما در هر صورت معنای آن این است که اکثریت گسترده از مردم جهان همچنان در خطر ابتلا قرار دارد.
در همین حال و با ادامه وضعیت وخیم در آمریکا، شهردار نیویورک اعلام کرد در 9 ناحیه این شهر مدارس و مؤسساتی که در تولید نیازمندی‌های اولیه نقشی ندارند به مدت 2 هفته تعطیل خواهند شد. در پاریس و چند شهر دیگر فرانسه هم وضعیت هشدار حداکثری کرونا اعلام شده است. بنابر اعلام وزارت کشور بلاروس، بیش از 300 نفر در اعتراضات خیابانی روز یکشنبه در مینسک و دیگر شهرهای این کشور توسط پلیس بلاروس بازداشت شدند. رویترز به نقل از این وزارتخانه تعداد بازداشت شدگان را 317 تن گزارش کرده است. ده‌ها هزار نفر در بلاروس در 8 هفته پیاپی با برگزاری تظاهرات گسترده علیه الکساندر لوکاشنکو خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. شبکه خبری مخالفان نکستا اعلام کرده که بیش از 100 هزار نفر در مینسک پایتخت بلاروس تجمع کردند. اعتراض‌ها علیه لوکاشنکو از زمان انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری این کشور با وجود سرکوب، کشته شدن چندین نفر و زخمی شدن و بازداشت صدها نفر تا کنون بیش از 10 هزار نفر هم در ادامه این اعتراضات بازداشت شدند. در انفجار بمبی در مسیر کاروان خودروی حامل والی لغمان در افغانستان، 4 نظامی و 4 غیر نظامی دیگر هم کشته شدند، اما والی لغمان جان سالم به در برد. اسدالله دولتزی، سخنگوی ولایت لغمان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که کاروان خودروهای حامل رحمت الله یارمل و والی لغمان هدف این حمله قرار گرفته اما جان سالم به در برده است. مسئولیت این بمبگذاری را هنوز هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. در ایران هم مقام‌های بهداشتی از پر شدن ظرفیت بیمارستان‌های شماری از شهرهای این کشور به دلیل افزایش ابتلا به کرونا خبر دادند. همچنین گزارش شده که وضعیت تهران در حال خارج شدن از حد کنترل است و همزمان شمار جانباختگان ناشی از کرونا در شبانه روز گذشته به بالاترین رقم خود نسبت به تابستان امسال رسید. در همین زمینه ساعت پیش با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، گفتگو کردم و از او درباره دلایل بالا رفتن مبتلایان کرونا در ایران پرسیدم.
به هر حال مسئله علمی قابل پیش بینی هست. اگر بخوایم مسئله الان رو ما بررسی بکنیم، باید برگردیم به 2 یا 3 دوره بیماری قبلی در حدود مثلا 2 دوره 14 روزه، یعنی بین 1 ماه تا 1.5 ماه قبل، زمانی که هشدارهای جدی برای این مسئله وجود داشت که اگر مواظبت نکنیم ما با این بحران مواجه خواهیم شد. در زمانی که متاسفانه بدون کنترل اصرار بر برگزاری مراسم مذهبی در ماه محرم بود، در زمانی که سفرهای تابستانی داشت انجام می شد و مردم به هشدارها توجه نمی کردن، بعد از اون در زمانی که بازگشای مدارس رو به عنوان بمبی که می تونه این بیماری رو به خانواده ها بیاره گفته شد و هیچ کس توجه نکرد، و همه اینها به علاوه برگزاری یک مقدار مراسم ورزشی که همراه این بود، همش منجر به این شد که ما الان با بحران مواجه هستیم که اصلا حتی کارشناسان هم همچنین پیشبینی نمی کردن که اینقدر وضعیت وخیم و بحرانی باشه.
آقای دکتر عطاری، در این میان گفته شده که تهران وضعیتش از کنترل داره خارج میشه. میدونیم که دولت هم یک تعطیلی یک هفته‌ای برای پایتخت اعلام کرده و استان تهران. چه مدت زمانی نیاز هست که تهران بتونه به شرایط عادی یا دست کم کنترل نسبی این بیماری رو داشته باشه؟
خب با توجه به این که تهران هم مثل همه شهرهای دیگه تخت‌های اختصاص داده به کرونا محدود هست، در حال حاضر ما الان 5000 بیمار بستری با تشخیص قطعی کرونا در بیمارستان‌های تهران داریم. متاسفانه همین تعداد حدود 12%، یعنی در حدود 600 نفر از اینها فوت خواهند کرد و سیستم درمان ما هم قادر نخواهد بود که جلو فوت اینها رو بگیره. با توجه به همه این شرایط، دولت باز هم تنها برای گریز از فشار افکار عمومی اعلام تعطیلی یک هفته‌ای میکنه و این یک هفته اصلا کفایت نمیکنه، برای اینکه بیماری وقتی وارد بدن فرد میشه در حدود 14 روز همچنان امکان سرایت به این بقیه وجود داره و همین دلیل باید حداقل 2 یا 3 دوره 14 روزه ما هیچ در واقع تماسی با آلودگی نداشته باشیم، جامعه نداشته باشه تماس با آلودگی، که بتونیم بیماری رو به سیر نزولی پیش ببریم. یعنی تعطیلی، کنترل و مراقبت شدید در حدود 1 ماه تا 45 روز نیاز هست و بعد از اون هم اگر قرار بر بازگشایی باشه باید بازگشایی ها هوشمند، کنترل شده و با نظارت دقیق باشه. نکته دیگه این هست که تنها لفظ تعطیلی و فرستادن مردم به دور همی ها یا مسافرت دردی به دوا نمی کنه که هیچ ممکنه مشکلات رو بدتر بکنه. نظارت بر حسن اجرای اون از خود پروتکل شاید اهمیتش بیشتر باشه.
آقای دکتر عطاری، به عنوان پرسش پایانی، بنابر گفته مقامات بهداشتی در ایران، رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح جامعه به حدود 55% رسیده. این در حالی است که قبلا حدود 80% رعایت میشد. به نظر شما چه عواملی میتونه تأثیر داشته باشه به این که به رغم همه این هشدارهایی هم که داده میشه شهروندان به این هشدارها بی‌اعتنا میشن؟
مهمترین مسئله در یک بحران طول کشیدن یک بحران هست. در ابتدا از اونجایی که بحران تازگی داره، ترس از اون مسئله وجود داره، کسانی که درگیرش هستن و مردم بیشتر رعایت میکنن. با گذشت زمان هم این موضوع یک نواخ شدن و سازگاری پیدا کردن با وضعیت هست که باعث میشه یک مقدار مردم رعایت پروتکل ها رو جدی نگیرن. و نکته دیگه این است که فشارهای اقتصادی و این مسئله که پشتیبانی وجود نداره، پشتیبانی اقتصادی و ترس از دست دادن کار منجر به این میشه که افراد مجبور بشن سر کار برن و در جامعه حضور پیدا بکنن. اینجاست که نقش دولت بسیار با اهمیت هست و اهمیتش بیشتر جلوه میکنه. در اینجا هست که دولت، نهادهای نظارتی و نهادهای انتظامی و قضایی به جای اینکه واقعا در زندگی خصوصی مردم دخالت بکنن، اینجا باید بیان وظایف اجتماعیشون و دفاع از سلامت مردم رو انجام بدن و نگذارن که کسی این پروتکل ها رو زیر پا بگذاره. برای اینکه زیر پا گذاشتن پروتکل توسط یک نفر تنها ظلم به خودش و خانوادهش نیست، تمام جامعه ازش متضرر میشه و نقش دولت در اجرای صحیح اون و نظارت بر اجرای صحیح اون بسیار اهمیت داره.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود.
درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرم و بارها من رو با چشم خودم دیدم،
اینا رو من تعرض جنسی صورت میده.
واسه خودت باش.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
من می‌خوام که پشیمون بشم و من ذره‌ای از مرگ ترس ندارم. من کاملاً بی‌گناهم.
اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز گذشته از بیمارستان نظامی در مریلند که در آنجا تحت نظارت پزشکان قرار دارد با یک خودرو زرهی برای مدت کوتاهی خارج شد و از جمعیتی که در کنار خیابان‌های اطراف برای او ابراز احساسات می‌کردند استقبال کرد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در پی خروج کوتاه مدت از مرکز ملی پزشکی نظامی والتر رید، بیمارستانی که دو روز پیش برای کنترل بیماری کووید 19 در آن بستری شد، از کنار جمعیتی که پرچم به دست او را مورد تشویق قرار می‌دادند عبور کرد و برای آنها دست تکان داد. دونالد ترامپ پیش از این ویدیویی را در توییتر انتشار داد و گفت که از زمان آلوده شدن خود به ویروس کرونا در مورد بیماری کووید 19 چیزهای زیادی آموخته است. آقای ترامپ گفت این یک مدرسه واقعی است. مدرسه ای نیست که در آن کتاب بخوانیم. من اکنون در مورد کرونا آموختم و آن را درک می کنم و این یک تجربه بسیار جالب است.
We love the USA and we love what's happening. Thank you.
خروج دونالد ترامپ از بیمارستان روز یکشنبه واکنش‌های برخی را در پی آورد که او با ترک بیمارستان بار دیگر تمایل خود را برای نادیده گرفتن اقدامات اساسی احتیاطی برای مهار ویروس نشان داده است. موضوعی که مخالفان او در ماه‌های پیش و در پی شیوع کرونا در جهان و ایالات متحده درباره آن بارها رئیس جمهور آمریکا را متهم و از او انتقاد کردند. تا آنجا که دکتر جیمز پی فلیپس، یکی از پزشکان مرکز ملی پزشکی والتر رید، در توییتی نوشت این اقدام یک دیوانگی است. وی نوشت هر کسی که در آن وسیله نقلیه باشد طی اقدام کاملا غیر ضروری رئیس جمهور باید 14 روز قرنطینه شود. آنها ممکن است بیمار شوند، آنها ممکن است بمیرند، آن هم برای یک نمایش سیاسی، نمایشی که به دستور ترامپ ممکن است زندگی آنها را در معرض خطر قرار دهد. پیشتر پزشکانی که معالجه دونالد ترامپ را بر عهده داشتند گفتند که وضعیت رئیس جمهور همچنان رو به بهبود است و وی احتمالاً میتواند از اوایل روز دوشنبه 5 اکتبر امروز از بیمارستان مرخص شود. پزشکان میگویند سطح اکسیژن ترامپ در روزهای اخیر دو بار به طور خلاصه کاهش یافته و او تحت درمان با استروئید هاست. علاوه بر درمان استرویدی، داروی تجربی رمدسیویر به ترامپ داده شده که آنتیبادی هایی را برای کمک به سیستم ایمنی بدن در مبارزه با ویروس و بازسازی یک ضد ویروس یا پاتن تهیه می کند. دکتر شان دولی در این مورد به خبرنگاران گفته است که پیشرفت بهبودی ادامه دارد و او از صبح جمعه تب نداشته و وضعیت او ثابت به نظر می رسد. دونالد ترامپ در ویدیوی 4 دقیقه‌ای که شنبه 3 اکتبر در توییتر منتشر کرد گفت که احساس خیلی بهتری دارد و امیدوار است که به زودی بازگردد تا کارزار را قبل از انتخابات 3 نوامبر به پایان برساند. بنابر گزارش‌ها ترامپ کارهای خود را از درون بیمارستان پیش می‌برد و تجهیزات مجهزی که در آنجا هست به وی این امکان را می‌دهد تا به وظایف خود ادامه دهد. بنابر گزارش ها بیماری ناگهانی دونالد ترامپ ضربه‌ای به مبارزات انتخاباتی وی برای دور دوم وارد می کند و اکنون توجه همه به سوابق رئیس جمهور آمریکا در مورد آنچه کم اهمیت جلوه دادن ویروس کرونا به او نسبت داده شده جلب شود. در این میان به گفته ستاد مبارزات انتخاباتی جو بایدن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات، از منفی اعلام شدن آزمایش مجدد او خبر داد. این نتایج 5 روز پس از آن است که جو بایدن در نخستین مناظره انتخاباتی بیش از 90 دقیقه را در کنار دونالد ترامپ گذراند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و ما محمد رضا شجریان، استاد موسیقی و آواز ایران، روز گذشته بار دیگر به دلیل افت سطح هوشیاری و فشار خون به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان جمع تهران منتقل شد و در حال حاضر پزشکان در تلاش برای پایدار کردن وضعیت او هستند. هیئت مدیره این بیمارستان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آقای شجریان با توجه به شرایط عمومی قلبی، ریوی ناپایدار و افت سطح هوشیاری و فشار خون به بیمارستان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است. آخرین بار 25 مرداد بود که محمد رضا شجریان به دلیل افت سطح هوشیاری و شوک عفونی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل شده بود. این بود چند خبر کوتاه و گزارش. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.